و مدیر سازمان خیلی اهمیت داره تو این حوزه. منتها یه داستان وجود داره. قاعدتا من مدیر سازمان رو جدا نمیدونم از بدن اجتماعی. یعنی من شریفی کارمند نوعی با مدیر سازمانم فقط در موقعیت متفاوتی. بله. منتها در عناصر فرهنگی، عناصر تربیتی اجتماعی قاعدتا بک‌گراند های مشترکی داریم با هم دیگه.
بسیار خوب. آقای دکتر ابراهیمی مقدم، شما بگین چیکار کنیم که این عناصر تربیتی پررنگ تر بشه و وقتی فرزند یک خانواده رشد میکنه و به جایگاه یک مدیر بر فرض میرسه، احساس تعلق اجتماعی خودش داشته باشه نسبت به مجموعهش و برای تقویت این احساس در اعضای زیر مجموعه خودش هم تلاش کنه؟
خب البته در درجه اول می‌بایستی که این رشدی که داریم ازش صحبت می‌کنیم بر اساس یک سری الگوهایی باشه، بر اساس یک سری کارکردهایی باشه که فرد واقعا داشته و به اون درجه هم رسیده. به عنوان مثال فرض بفرمایید من میتونم الان براتون لیست بکنم یک مثال خیلی عینی رو که در خیلی از دانشگاه‌هایی که در صف تراز اول دنیا قرار گرفتن، وقتی شما به نگاه می‌کنید می‌بینید اون کسی به عنوان حالا مدیر هست، به عنوان هد مجموعه، به عنوان رئیس محسوب میشه، از نظر علمی هم احتمالاً بالاترین فردی هست که مثلا تو اون دانشگاه قرار داشته.
بله.
خودش تلاش کرده، کوشش کرده، حالا اومده بالا به تبع مهارات متفاوت، کنفرانس‌ها، سمینارها، کتب مختلفه و راه از این دست. ولی آیا لزوماً مثلا فرض بفرمایید در جامعه ما هم همچنین مدیریت‌های اینجوری ابلاغ میشه؟ خیلی از مواقع ما شاهد این هستیم که کسانی که توی سازمان کار میکنن فی‌الواقع این باور رو دارن و لزوماً هم همیشه باورشون غلط نیست. اگه بخوایم صادقانه نگاه کنیم که کسی به عنوان مدیر بالاسری محسوب میشه از توانمندی کمتری برخوردار، ولی احتمالاً از ارتباطات بیشتری برخوردار بوده. خب خود این قضیه که از عواملی هستش که منجر به دلفردی افراد میشه و احتمال داره که اون حالت بلینیزی که خانم دکتر فرمودن رو در افراد به وجود بیاره.
این همون حس تبعیضه که ما ابتدای صحبتمون هم اشاره کردیم بهش. چیکار کنیم؟ بالاخره از یه جایی باید شروع کنیم دیگه. همین مدیران آینده، همین در واقع فرزندان امروز ما هستن. شما که یک روانشناسید به ما بگید که چه راهکاری وجود داره برای اینکه هر فرد در واقع در حوزه خودش احساس مسئولیت کنه و این احساس مسئولیت و احساس تعلق اجتماعی گسترش پیدا کنه در مجموعه و جامعه ما.
خب البته که ما امیدوار هستیم که مدیران آینده از فرزندان امروز ما باشن، از بین افرادی که لیاقت و کفایت بیشتری دارن. اگر این گونه باشه میشه اون الگوهای تشویقی و اون الگوهایی رو که جنبه در استعدادی و مثلا موارد از این دست رو پرورش داد، کمون که ما میگیم ماهی به سر گنده گردد نگیره دوم، و اون وقت اون سر جامعه هست که میتونه خیلی حائز اهمیت باشه و اون مدیران دستی هستن. ولی چیزی که اینجا حائز اهمیت به نظر من این هستش که درسته که یک فردی که حالا به عنوان مدیر مجموعه محسوب میشه مثل دیگر افراد مجموعه هست، شاید حتی از الگوی اخلاقی یکسان اونها بخواد برخوردار باشه چون تو همون فرهنگ رشد پیدا کرده احتمالاً و بزرگ شده. ولی این رو هم فراموش نکنیم. یک روزی من یادم میاد توی سمیناری بودم، یه پوستر خیلی زیبایی دیدم که نقشش همچنان توی ذهن من هست.
بله.
و اون این بود که از در ارتباط با کارایی و کارآفرینی و مواردی از این دست بود، ولی اینجا هم میتونه که کاربرد داشته باشه. دور از اون یک گله گوسفند رو نقاشی کرده بود که یک فردی حالا مثلا به عنوان کسی که مثلا مدیر این گله گوسفند بود یه گرگ بود، از اون طرف یک گله گرگ رو گذاشته بود که کسی که به قول معروف سر این گرگ ها بود یه گوسفند بود.
بله.
و این دوتا انگام که با هم مواجه شده بودن احتمالا شما بدین که اوضاع چی میشه.
بله.
گله گرگ ها به رهبری گوسفند شکست خوردن چون گوسفندی وقتی اون گرگ رو فرار کرد.
بله.
اینجا هم همینطوره. ما بخوایم رقابت بکنیم مثلا فرضون زمینه‌های متفاوت از نظر شغلی، از نظر اقتصادی با کشورهای مختلف، اگر مدیر مجموعه خودش یک آدمی باشه که هد باشه، واقعا مدیریت بلد باشه، واقعا کارایی داشته باشه و بعد بحث اخلاق، اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم خیلی شاهد پیشرفت باشیم و اون رو به عنوان الگو قرار بدیم. ولی اگر که مدیر مجموعه اون اخلاق مداری رو خودش نداشته باشه، اون وقت ما بخوایم به زیردستی بگیم شما این کارا رو بکن تا بتونید در حقیقت مجموعه رو بچرخونید، اون طور که باید شاید اون مشارکت اجتماعی در اونجا اتفاق نخواهد افتاد.
بله.
مسئله بعدی که اینجا حائز اهمیته بحث امنیته. لیکن ما تو سیاست مراتب نیازها این گونه مطرح میکنیم که افراد زمانی میتونن حس خوب داشته باشن و به دیگران کمک کنن، دستگیر دیگران باشن، دلشون برای دیگران بسوزه و مبارده از این دست، که اولا از نظر نیازهای اولیه خودشون ارضا شده باشن، حالا اصطلاح میگن شکم گرسنه که شاید خیلی کارا رو انجام نده، نیازهای اولیهشون ارضا شده باشه، دوم احساس امنیت داشته باشن. من به زبان خیلی ساده از خود شما سوال میکنم، الان دارید اونجا زحمت میکشید کار میکنید،
بله.
اگر نگران باشید که مثلا نکنه من ماشینمو گذاشتم درب شمال، چون میدونم نمیدونم شما ماشینی به اینجا خلاص سلمان، نکنه ماشینمو گذاشتم درب شمال،
بله.
الان برم ببینم که مثلا خدای نکنه ماشینمو دزدیدن نیست. آیا شما واقعا با این آرامش میتونید بنشینید و برای دوستان ما و همشهری ها و هم مهنان ما برنامه اجرا کنید؟
طبیعتا کارایی پایین میاد.
حالا به همین ترتیب اگر من احساس امنیت نداشته باشم که نکنه کارم رو از دست بدم،
بله.
نکنه موقعیتم رو از دست بدم، شغلم رو از دست بدم یا مواردی از این دست، خب اون وقت نمیتونم اونطور که باید شاید کارهای مناسب داشته باشم.
و همین نگرانی وقت... خیلی وقتا در واقع بهانه میشه برای رفتارهای غیر اخلاقی ما، اخلاق غیر حرفه‌ای ما.
دقیقاً، شاید من به قول من رو به هر رد و بند دست بذارم، به هر خدای نکاره غیر اخلاقی بخوام دست بذارم، مثلا این ابو حضور راضی نگردم که مثلا مدیر بالا سری رو راضی نگردم که مثلا دوستانم به خاطر من از من گلگی نکنن، با وقت کم 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 من عملاً دارم اخلاق رو زیر پا میذارم، چون احساس امنیت نکردم، امنیت شغلی ندارم، امنیت خانوادگی ندارم، امنیت اقتصادی ندارم. به همین حساب میگویم که از خیلی از موارد متعدد ما نام ببریم تا اینکه بتونیم انشاءالله این احساس خوب رو در افراد به وجود بیاریم.
بسیار خوب، متشکرم. موج اف ام، ردیف 106.
ردیف 106.
امروز نقد میکنیم تا فردا بهتر زندگی کنیم. نقد امروز رو از شبکه فرهنگ بشنوید. ضعف اخلاق حرفه‌ای در جامعه موضوع برنامه امروز است. خانم دکتر شریفی، بهمون بگید که چطور اصلا میشه میزان مسئولیت پذیری یا اخلاق حرفه‌ای یک جامعه رو سنجید؟ آیا مؤلفه ها و مشخصه هایی وجود داره تعریف شده برای ماجرا؟
ببینید، یکی از بحث های اصلی بحث وفاداریه. وفاداری همون تعلق اجتماعی به سازمان یا نظام اجتماعیه. یکی از بحث های ابعاد دیگه مهم اخلاق حرفه‌ای درونی شدن هنجارهای اجتماعی یا همون فرهنگ سازمانیه.
بله.
که فرد بر اساسش دست به کنش بزنه. بحث شایستگی و خودشکوفاییه. حالا اگه بخوایم دقیق تر صحبت کنیم، توی جامعه ما زمانی میتونه این خودشکوفایی صورت بگیره یا اون بحث شکوفایی استعدادها رو ما داشته باشیم که نیازهای پایه و نیازهای ضروری بدنی اجتماعی، حالا کارمند، کارگر، تو هر حرفه‌ای هر فردی هست، این قاعدتا مرتفع شده باشه.
بله.
زمانی که فرد دغدغه های اولیه داره، دغدغه نیاز های اولیه رو داره، نمیشه به چالش کشید شخص رو که چرا از الگوهای اخلاق حرفه‌ای پیروی نمی کنه.
بله.
قاعدتا غریزه بقا حکم میکنه که فرد بتونه برای ادامه دادن معاش، برای رفع نیازهای خودش و خانوادهش، یا به عبارتی دیگه خودی ها، متاسفانه بعضی از اصول اخلاقی رو کمرنگتر بهش عمل کنه یا زیر پا بذاره. یه بحث دیگه‌ای که خیلی اهمیت داره در بحث اخلاق حرفه‌ای که توی جامعه ما من فکر می‌کنم که آسیب دیده، بحث اعتماد اجتماعیه.
بله.
یعنی زمانی که در جامعه بی‌اعتمادی وجود داره، حالا همون بحث بی‌اعتمادی چه تو عرصه فردی، چه بی‌اعتمادی به اینکه شما پول تو بذاری تو بانک.
بله.
یه چیز خیلی ساده، روتین یا بحثای از این قبیل، چه بی‌اعتمادی در سطوح کلانتر، ما نمی‌تونیم از افراد انتظار این رو داشته باشیم که اخلاق حرفه‌ای رو رعایت کنن. یعنی به طور کل اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم،
بله،
وقتی در جامعه‌ای سرمایه اجتماعی آسیب می‌بینه، اخلاق حرفه‌ای و به پیش کشیدن اخلاق حرفه‌ای یک مقدار جا بر سوال داره.
برای افزایش و ارتقاء سطح سرمایه‌های اجتماعی چه راهکارهایی وجود داره؟ آیا تماماً به مسائل اقتصادی و در واقع نیازهای ابتدایی افراد جامعه بستگی داره یا المان‌ها و عوامل دیگری هم برش تأثیرگذار هستند؟
ببینید، سرمایه اجتماعی خیلی به سختی به دست میاد و به راحتی رو به فروپاشی میره. ما یه پروژه داشتیم، کار مشارکتی بود، توی محله شهر تهران.
بله.
خیلی ساده، نمیگم برای کدوم ارگان بود، با نزدیک به یک سال در این محله رفتیم و آمدیم تا فقط شنیده شویم.
بله.
به خاطر اینکه قبل از ما صحبت‌هایی داده گفته شده بود در حد همون محله کوچیک.
بله.
محله همون افراد کوچیک داده شده بود، به اصطلاحاً وعده‌ای داده شده بود در سطح خرد که بهش متاسفانه به طور کامل نتوانسته شده بود یا نشده بود عمل بشه.
بله.
یعنی میخوام بگم خب وقتی من نوعی در سطح یک محله خیلی خرد شنیده نمیشم، پس بحث از برنامه توسعه در سطح کلانتر ممکنه خیلی چالش‌های بیشتری باش روبرو بشه.
پس به نظر شما مهمترین عامل برای افزایش سرمایه اجتماعی رسیدگی به نیازهای افراد،
نه، بس اعتماده. یعنی زمانی که اعتماد سازی یا حفظ اعتمادی که وجود داره.
بله.
یعنی زمانی که اعتماد آسیب ببینه، یعنی ما در کارهای اجتماعی باید خیلی لطیف وارد بشیم.
بله.
یعنی انگار قشنگ شیشه دستمونه. زمانی که اعتماد افراد سلب بشه، چه توی یک سازمان کاری یا سازمان حرفه‌ای، چون توی سطح یک محله یا سطوح دیگه، اون موقع خیلی سخت‌تر میشه از افراد انتظار داشت که بر اساس اصول اخلاقی، حالا به طور تخصصی اخلاق حرفه‌ای، عمل کنن.
بسیار خوب. آقای دکتر ابراهیمی مقدم، به نظرتون چه دستورالعمل‌ها، چه رویکردها و راهکارهایی پیش روی ماست برای اینکه اخلاق حرفه‌ای رو در جامعهمون پررنگ‌تر کنیم و این سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کنه؟
من یه مثالی خدمتتون عرض می‌کنم.
فرض
بفرمایید که مثلا شما می‌خواید از یک اتومبیلی مثلا به عنوان تاکسی استفاده کنید، مسیر برید. فرض بفرمایید که می‌خواید یک خونه‌ای رو اجاره کنید، مثلا چند ماهی اونجا سکونت داشته باشه.
بله.
واقعاً شما همونقدر رسیدگی می‌کنید، مراقبت می‌کنید، مواظب خواهید بود، یا اینکه مثلا اتومبیل شخصی خودتون باشه، یا اینکه خونه‌ای باشه که خریداری کردید و می‌خواید سال‌ها توی زندگی کنید؟
بله.
پر بازه هستش که چیزی که برای ما نباشه و جنبه اجاره‌ای داشته باشه اونقدری برای دستور نمی کنی. یه واقعیتی من یادم میاد وقتی بچه بودم یکی از دعاهایی که افراد به هم دیگه می کردن و توصیه‌هایی که می کردن این بود که می گفتن طوری کار کن که فرزندت هم از همین راه نون بخوره.
بله.
به واسه که فرد اون احساس رو داشته قراره که نسل در نسل اون حس به وجود بیاد. همین الان هم توی بازار ما خیلی از موارد کسب و کار صورت میگیره بر اساس اعتباره.
بله.
یعنی بچه مثلا فرض کن که فلانیه که آدم خوشنامیه که اینجوریه.
بله.
حالا مثلا به جنس بده، حتی شاید با یک تلفن خیلی از ارقام میگیره، شاید در تصور من و شما هم نگمونده جابجا میشه.
بله.
بنابراین چیزی که اینجا حائز اهمیت هست اینه که فرد احساس تعلق بکنه که اونجا مال خودشه و میخواد که بر اونجا یه کاری بکنه و ضمناً حس بکنه که اونها هم او رو پذیرفتند و اینجوری نیست که خیلی راحت به قول معروف کنارش بگذارن، در نادیده گرفته بشه و کنار گذاشته بشه. البته یکی از چیزایی که ما باید برای درست کردن اخلاق حرفه‌ای در نظر داشته باشیم جا انداختن این رو تفکره.
بله.
که ما داریم کار میکنیم که این مال خودمونه و حالا این سازمانه، مال خودمونه بهش تعلق داریم، این مملکتمونه که مال خودمونه بهش تعلق داریم، و به همین ترتیب این احساس که اونها هم ما رو از خودشون میدونن و ما یه حقی رو داریم که یک جایگاهی رو داشته باشیم و مورد اعتماد و اعتبار قرار میگیریم.
بله.
اگر شما احساس بکنید که هر جایی که میرید حالا مثلا فرض بفرمایید کارتون انجام نمیشه یا باید حتما یک ارتباطی وجود داشته باشه که کار شما صورت بگیره، اون شرایط و اون ضوابط به خود درست پیش نمیره و در جاهای متفاوت شما دچار مشکل خواهید شد، کم 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 شاید حتی یک عقده روانی شکل پیدا بکنه.
بله.
چه بسیار مواردی من دیدم که افراد این مسائل اخلاقی رو زیر پا میذارن و توجیهشون در توجیه مناسبی نیست. این هستش که خب مگه جای دیگه میریم همینه، مگه مثلا دیگران برای ما چه دلسوزی میکنن؟
بله.
ما بخواییم کارن خواهیم شد. این باید از اون زاویه بهش نگار بشه. مثلا دومی که وجود داره بحث تقویت و تشویقه. درسته که ما مسائلی از قبیل فرسودگی شغل رو داریم و خیلی از مسائلی به موارد اقتصادی هم برمیگرده، ولی در کاری از موارد هم شاهد این هستیم که افراد جدای از اون دچار مواردی مثل کارزدگی هم میشن، از کار کردن بیش از اندازه.
بله.
و البته شاید باز ارضا نشدن نیازهاشون که خیلی از اینها هم مثل آب شوره، هرچی شما بیشتر میخوری بیشتر فشار میشه.
بله.
که باز به اون احساس عدم امنیت برمیگرده که در ذهن من از دوران کودکی حتی چگونه ترسیم شده که اینم داشته باشم، باید حرص بزنم اونم داشته باشم، و در این حال نگرانی که حالا اینم که دارم شاید در راحتی از دست بره. الان خانم دکتر اشاره به جایی فرمودن، حتی شاید من نگران باشم که پولم رو توی بانک بذارم.
بله.
چون میدونم این پولی که امروز توی بانک گذاشتم فردا وقتی در بیارم اون ارزش رو نداره.
بله.
رقمش هم رقمه ولی کارایی که باید داشته باشه نداره. اون وقت منی که بلد نیستم شاید بیام برم مثلا توی کاری که حالا در جنبه دلالی داشته باشه، حالا نگرانم که پولم رو از دست بدم، سرمایه زندگی ما از دست بدم. این تشویش ها و اضطراب ها و نداشتن آرامش خاطر اون وقت باعث میشه که حتی اگر نخواهم هم یه جوری دچار خطا بشم.
بله.
نمیخوام واقعا اخلاق رو زیر پا بذارم، ولی اونقدر اضطراب و تشویش دلخور دارم مثل یک فردی که میخواد درست رانندگی بکنه ولی اونقدر ترس و اضطراب داره که شاید احتمالا اشتباهی به جایی بخواد ترمز بگیره پاسور روی پدالی گاز فشار بده.
بله.
این رو هم در نظر داشته باشه، تا شاید آرامش بیشتر در جامعه باشه، احساس امنیت بیشتری وجود داشته باشه و در این حال محبت وجود داشته باشه، اون وقت هستش که ما میتونیم بیشتر از اخلاق حرف بزنیم. در غیر این صورت فقط در حد یک برنامه رو پر کردیم و به هیچ راهکار مناسبی هم نرسیدیم.
بسیار خوب، از شما متشکرم.
درود بر شما.
یازده و هجده دقیقه است و از رادیو فرهنگ با شما همراهیم. ضعف اخلاق حرفه‌ای در جامعه موضوع گپ و گفت امروز ماست. ما در این برنامه با یک روانشناس صحبت میکنیم، آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، و یک جامعه شناس خانم دکتر سارا شریفی یزدی. قرار بود با آقای دکتر خانی هم ارتباط تلفنی برقرار کنیم که متاسفانه ایشان پاسخگو نبودن. دکتر شریفی، در بعضی جوامع که رفتارهای قانونمندانه تری از شهروندانشون سر میزنه، خیلی وقتها ما میبینیم که اون قانونه چون خیلی سفت و سخت بوده، چون نظارت برش وجود داشته، چون حالا برگردن جریمه های هنگفتی براش در نظر گرفته شده، نهادینه شده در بین مردم، و بعد دیگه این قانون مداری کم کم ریشه گرفته. میخوام بدونم که این نوع رفتار چقدر میتونه برای ارتقاء اخلاق مداری، اخلاق حرفه‌ای در جامعه مؤثر باشه، یا اینکه شما قائل به آموزش هستید، معتقدید که در واقع چیزی فراتر از قانونه و آموزش باید وجود داشته باشه در افراد یک جامعه، برای اینکه بدونه وجود یک کنترل و یک ناظر و یک قانون سفت و سخت هم خودشون متعهد باشن به رعایت موارد اخلاقی.
ببینید، چند تا اصل مهمه که ما میتونیم الان در موردش صحبت کنیم. یکی بحث قانونه که شما بهش اشاره کردین. یکی دیگه از بحثای دیگه‌ای که مهمه، بحثی که تو ذیل قانون میتونین جا بدین، بحث شایسته سالاریه. خیلی از اتفاقاتی که تحت عنوان عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای میفته به خاطر فقدان شایسته سالاریه. یعنی افراد در جایی که فکر میکنن برای اون آموزش دیدن،
بله،
یا استعداد و توانمندی اون عرصه رو دادن، زمانی که قرار نمیگیرن، حتی اگر بخوان اخلاق مدار برخورد کنن، به خاطر فقدان اون شایستگی نمیتونن.
بله.
یه بحث دیگه که خیلی مهمه که قبل‌تر بهش اشاره کردیم، اگه بخوایم برای یه جمع‌بندی در مورد صحبت کنیم، بحث برآورده شدن نیازهای اصلیه.
بله.
همون دغدغه‌های مالی یا نیازهای منزلتی و اجتماعی.
بله.
زمانی که اینها آسیب ببینن، ما نمیتونیم از افراد انتظار اخلاق مداری داشته باشیم.
بسیار خوب.
یه بحث اصلاح میکنم.
خواهش میکنم.
یه بحث دیگه بحث آموزشه که شما بهش اشاره کردیم و نهادین سازی که میتونه کمک کنه. هر کدوم از این چند تایی که اصلی که خدمتون عرض کردم نباشه، ما نمیتونیم شهروند مسئولیت پذیر داشته باشیم.
بسیار خوب. من از شما اصلاح میکنم که میانه کلام شیواتون میام. اما دوستان اشاره میکنن که آقای دکتر خانی حالا تلفنشون رو پاسخ دادن و ما میتونیم در این دقایق پایانی برنامه باهاشون ارتباط داشته باشیم. مگر اجازه بفرمایید من با ایشون هم گفتگو کنم. آقای دکتر خانی، سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده. با کمال افتخار در خدمتتونم.
آقای دکتر خانی، ما شما رو بسیار خوش اخلاق در حوزه کار میدونیم، انتظار نداشتیم که دیر پاسخگو باشید.
من از شما و همه شنوندگان به خاطر اینکه به قول خودم عمل نکردم که از اول برنامه در خدمت شما باشم، با همه وجودم عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. اختیار دارید. آقای دکتر خانی، شما بیشتر در حوزه اقتصاد و کسب و کار تخصص دارید، به همون بگید که رعایت اخلاق حرفه‌ای در این حوزه چقدر میتونه موجب موفقیت بشه. اصلا چه ضرورتی داره کسی که یک هدف اقتصادی داره و میخواد کسب و کار خودش رو توسعه بده به مسائل اخلاقی و اخلاق حرفه‌ای توجه داشته باشه؟
واقعیت اینه که اخلاق حرفه‌ای زمانی در حد مستحبات و فانتزی و توصیه بود.
بله.
که آقا توی کسب و کارت شفاف باش، توی کسب و کارت پاسخگو باش، توی کسب و کارت متعهد باش، توی کسب و کارت به موقع به مطالبات مردم رسیدگی کن، توی کسب و کارت محصول با کیفیت دست مردم بده. اینا یه زمانی در حد توصیه
بله.
بود، ولی الان اخلاق حرفه‌ای یکی از مؤلفه‌های سهم بازار هست. یعنی الان موقعی که یک رستوران میاد مثلا اصول و قواعد اخلاق حرفه‌ای رو رعایت میکنه، به شدت در نفوذ در مشتریان و فتح بازار تاثیرگذار میشه و خود مشتریان مرتبا ایشون رو به همدیگه معرفی میکنن.
بله.
آقا در این رستوران کیفیت، بهداشت، پاسخگویی و سایر موارد وجود داره. حتی شما میتونید به صورت زنده و مستقیم آشپزخونه ایشون رو ببینید، آشپزهای ایشون رو مشاهده بکنید. امکان ورود شما به آشپزخونه وجود داره که شفاف همه مسائل رو ببینید. لذا میخوام عرض بکنم اخلاق حرفه‌ای الان یکی از مؤلفه‌هایی است که بر سوداوری بنگاه تأثیر مستقیم میگذاره. منتها بر اساس حداقل 14 تا مطالعه که در ایران انجام شده، ما الان در پایین ترین وضعیت اخلاق حرفه‌ای در کسب و کارها هستیم.
عجب.
که این غم‌انگیزه، با وجود اینکه ما مقید به دین اسلام هستیم، با وجود اینکه
بله.
به هر حال تعهدات دینی و آیینی در رابطه با مباحث کسب و کار داریم که من دو سه تا نکته رو به سرعت عرض می‌کنم. چی شده که الان مثلا اگر شما میرید یه گوشی موبایل رو میخرید و ایشون به شما یه مطلبی رو اعلام میکنه، یه قیمتی رو میده، بعد از این که شما تشریف میرید از فروشگاه بررسیات رو انجام میدید، میبینی هم قیمت غیر از این بوده، هم کیفیت قطعات و محصولی که به شما داده شده با این متفاوته. یا اگر مثلا به ادارات دولتی مراجعه میکنید، کمکاری آشکار و پنهان رو به وضوح میبینید و نوعی تلمبار شدگی محصولات و کارهای انجام نشده‌ای که در اون نظام وجود داره، اما نیروی کار بی تفاوت شده و به بهانه‌های گوناگون کار رو انجام نمیده. یا اگر مثلا به رابطه مجر و مستأجر برمیگردی، باز دوباره این عدم حاکمیت اخلاق حرفه‌ای رو میبینید، یا عدم پایبندی به پاس کردن چک ها و ده ها موضوعی که دو سه تا کلید واژه داره که من به اونها به سرعت اشاره میکنم. اولین نکتهش اینه که ما متاسفانه فضای اخلاقی در جامعه رو از دست دادیم. همین اتفاقی که الان داره میفته، اختلاط ها، رسانه ها که به موضوع دادگاه های افراد میپردازن، به ویژه در مواردی که اون فردی که داره محاکمه میشه یا مجرم شناخته شده یک زمانی به عنوان محور و تابلوی اخلاق بوده،
بله،
در یک جایگاهی تأثیر داشته که جامعه قاعدتاً از ایشون الگو میگرفتن، به شدت روی نفی اخلاقیات در کسب و کار تأثیر میگذاره. بله. و ممکنه بعضی اوقات افراد بیان توجیه کنن که اگر ایشون مثلا 3000 میلیارد تومان رو برداشته، خب من اگه 3 تا 1 تومانی بردارم که جای دیگه نمیره، من اگر مثلا این موبایل رو 1000 تومان گرون‌تر برم دیدم که مشکلی پیش نمیاد. پس یه نکته این هست که متاسفانه مفاسد اقتصادی که در جامعه روی میده و برخی از اینها رسانه‌ای میشه، تأثیر وحشتناک روی افت اخلاق حرفه‌ای میذاره و نوعی توجیه آفرینی برای افراد وجود میاره.
بله.
نکته دوم، نظام‌های حاکم بر جامعه ما نظام‌های صحیح و کارآمدی نیستن. ما الان متأسفانه نظام دستمزد در ایران یکی از ناکارآمدترین الگوهای دستمزد در دنیاست که دستمزد رو به گونه ای داره طراحی میکنه که یک کارگری که مثلا توی عمق 200 متری معدنه با یک بزرگوار دیگری که توی موزه سعدآباد نشسته و کار راهنما رو انجام میده و در اون هوای خوب و فضای مناسب، بله، هر دو رو به یک چشم میبینیم، حداقل حقوق هر دو رو یکسان میبینیم، رابطه معنیدار بین دستمزد و شایستگی ها، دستمزد و مهارت ها، دستمزد و ده ها مؤلفه دیگه به صورت ماتریسی برقرار نمی کنیم.
بله.
ولذا افراد احساس می کنن مورد ظلم واقع شدن در محیط کار و به خودش این توجیه رو و این در حقیقت دلایل رو میگه که من اگر دیر بیام سر کارم، اگر کارم رو انجام ندم، اگر از کارم بدوزم، احتمالاً من گناهی مرتکب نشدم.
بله.
پس بنابراین نظام های حاکم بر جامعه به نوعی داره افراد رو به سمت بی اخلاقی سوق میده. یکی از این نظام ها نظام دستمزدهاست که به شدت تأثیر گذاره.
بله.
یه مؤلفه دیگه بحث نظام های شفافیت هست که اگر من مثلا عرض میکنم میرم و یک ملکی رو اجاره میکنم، ما الان هیچ شاخص مشخصی در رابطه با قیمتگذاری ملک، قیمتگذاری اجاره، مؤلفه هایی که در دنیا رایج و متداول و کاملا جریان یافته هست برای اینکه ما بتونیم برآوردی از ارزش یک خدمت یا کالا رو داشته باشیم نداریم، و لذا موجر اینجا میشه شاخص بر اساس بدهی‌هاش، بر اساس نیازمندی‌هاش میاد یه عددی رو اعلام میکنه، مستأجر در مقام التماس و تمنا و خواهش قرار میگیره.
بله.
در حالی که اگر ما اینجا یک مؤلفه‌هایی رو، قالب‌هایی رو داشته باشیم که بر اساس این قالب‌ها بشود برآورد کرد که این کسب و کار چه محصولی رو با چه قیمتی با چه شیوه باید عرضه بکنه، قاعدتا دیگه این مدل‌های غیر اخلاقی که الان وجود داره رو نخواهیم داشت. پایانی صحبت هم اینه که ما متاسفانه در حوزه حاکمیت اخلاق بسیار ضعیف کار کردیم. یک مقداری توی اخلاق عمومی کارهای انجام شده در حد مسجد و منابر و در حقیقت مباحث مربوط به کلاس‌های دانشگاهی و مدرسه و امثال هم
بس
با حدود مختصری رسانه، ولی اینکه اصولا اخلاق حرفه‌ای بخشی از واجبات کسب و کار شماست که یه زمانی اصلا ما مکلف بودیم درس مکاسب رو بگذرونیم بعد وارد این دنیای کسب و کار بشیم، تو این زمینه واقعا کاری انجام نشده و اخلاق حرفه‌ای الان موقعی که توسط برخی از افراد انجام میشه به عنوان منت این کار رو انجام میدن. مثلا فرض کنید یه مشتری وارد میشه، شما جلو پاش بلند میشین، میگی که ببین من اخلاق حرفه‌ای رو رعایت کردم، جلو پاش بلند شدم، توضیح دادم براش داره که جزوی وظایف کسب و کاری خود هستش.
همینطوره آقای خانی، ما رو ببخشید.
اخلاق حرفه‌ای آخرین جمله اینه که اخلاق حرفه‌ای مجموعه ای از بایدها و نبایدها یک